ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
با سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که بارینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد حل بحران بشری و تلاش‌ها برای حمایت از زنان و دختران این کشور در جریان سرکوب طالبان گفتگو کرده. گرینفیلد دیروز در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که جامعه جهانی باید به حمایت از افغانها انگام نیازمندیشون ادامه دهد. رینا امیری تا اکنون در این مورد چیز نگفته، اما دیدار آنها انگام صورت گرفته که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست مهم در مورد افغانستان باشد. سازمان ملل متحد میزبانی نشست است و در آن نماینده های کشورهای مختلف دعوت شدند. حکومت طالبان که تا هنوز از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده میگوید که از مقام های آنها نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 برای 1/4 مردم در افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده. این اداره دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که تمویل کننده ها به شمول صندوق کمک های اضطراری سازمان ملل متحد در برنامه های مدد رسانی نقش اساسی داشتند. همزمان با این برنامه جهانی غذا بار دیگر تاکید کرده که در 6 ماه آینده به کمک فوری 760 میلیون دلاری برای افغانستان نیاز دارد. این برنامه در ماه سپتامبر سال گذشته گفت که بنابر نبود بودجه و کاهش گسترده کمک ها مجبور شده تا برای 10 میلیون تن در افغانستان مدد رسانی را قطع کند. یک مرد ایرانی که به کشتن پسر جوانش متهم بود بازداشت شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مرد پسر 17 ساله اش را به دلیل آرایش و رفتار زنانه به قتل رسانده است. این مرد میان سال که خودش با پلیس به تماس شده به ارتکاب قتل پسرش اعتراف کرده است و افزوده که گویا به دلیل رفتارهای پسرش در شهر تبریز به گفته او بی‌آبرو شده بود. به گزارش رادیو فردا اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده روبرو‌اند و مقام‌های ایرانی القاب ناپسند مانند بیمار و ناانسان را در برابر آنها به کار می‌برند. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده که توقف کمک‌های مالی به اداره پناهجویان فلسطین پیامدهای فاجعه‌بار خواهد داشت. بر این نهاد اتهام وارد شده که چند عضوش با گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر بر اسرائیل ارتباط داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که هیچ نهاد دیگری این ظرفیت را ندارد که برای بیش از 2 میلیون تن در غزه کمک های فوری را فراهم کند. او خواسته تا تصمیم کشورها در این مورد بازرسی شود. شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و چند کشور اروپایی به دنبال متهم شدن چند کارمند اداره پناهجویان فلسطین به ارتباط با گروه حماس تمویل و حمایت مالی از این اداره را به حالت تعلیق درآوردند. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تست فردا در برابر سریلانکا به میدان برود. کرکت بورد سریلانکا دیروز گروه 16 نفری از اعضای تیم این کشور را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان پیشتر از این اعضای تیم را که در برابر سریلانکا به میدان می روند معرفی کرده بود. قرار است تیم های افغانستان و سریلانکا در جریان این سلسله از رقابت ها 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 آوره را نیز برگزار کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. چین پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ را یک روند عادی دیپلماتیک خوانده است، اما یک تن از آگاهان سیاسی به این باور است که
از نظر حقوقی زمانی که اعتمادنامه یک سفیر رئیس جمهوری یک دولت تسلیم میشه، معنایش ایست که او دولت را به رسمیت میشناسد.
دیدبان حقوق بشر خواهان حضور گسترده زنان در نشست آینده دوحه در مورد افغانستان شده است. یک تن از پژوهشگران بخش زنان این نهاد می گوید
حتمی و ضروری است که طیف وسیع زنان افغانستان با دیدگاه ها و خواستگاه متفاوت نماینده های جامعه LGBT و جامعه مدنی در نشست دوحه اشتراک داشته باشند.
در این حال گروه از زنان افغان در آستانه نشست دوحه با نشر یک نامه سرگشاده خواسته هایشان را به سازمان ملل متحد مطرح کردند.
در این نامه خواست ها و هدف زنان ارائه شده که باید زنان در داخل نشست حضور پیدا بکنن و در تقابل با طالبان بشینن.
در ادامه از وضعیت آسیب دیدگان زلزله های هرات به شما خواهیم گفت که چگونه شب و روزشان را در زمستان سپری می کنند.
همین جگاه تشتر می دن دیگه همه کودک هم دویر ششته هده. به کل هوا سرد تیز خیمه شد و به کل طاقت نمشه بخونه که.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم در جریان این مجله خبری. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 12 دلو 1402 خورشیدی و برابر میشه با اول ماه فوریه 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. چین میگوید که پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ یک روند عادی دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته در یک نشست خبری گفت که کشورش با افغانستان به عنوان یک همسایه رابطش را حفظ کرده. پس از آن که رئیس جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در سفارت افغانستان پذیرفت، شمار از آگاهان سیاسی میگویند که چنین اقدام به نحوه به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت چین پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ را یک روند عادی دیپلماتیک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است تا تعاملشان را با حکومت طالبان افزایش دهند. از وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته پرسش در یک نشست خبری مطرح شد که آیا پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ او در پاسخ گفت:
سیاست چین در برابر افغانستان ثابت و روشن است. چین به افغانستان به عنوان یک همسایه نیک و دراز مدت می بیند و با تمامی افغانها راه برد دوستانه دنبال می کند. همچنان با افغانستان رابطه دیپلماتیک را حفظ کرده و همکاری در عرصه های مختلف به شمول داد و گرفت داشته است. چین سفیر نو افغانستان را که از سوی حکومت سرپرست گماشته شد پذیرفته و اعتمادنامه او را دریافت کرده است. این یک روند عادی است. انتظار داریم که جامعه بین‌المللی با حکومت سرپرست افغانستان تعامل کند و رابطه‌اش را تقویت بخشد. همچنان از آنها بخواهد که به نگرانی جامعه بین‌المللی به صورت فعال پاسخ دهد.
بلال کریمی به عنوان سفیر طالبان روز سه‌شنبه در میان 42 سفیر جدید دیگر در پیکینگ اعتمادنامه‌اش را به شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین سپرد. کریمی که در گذشته به عنوان معاون سخنگوی حکومت طالبان کار می‌کرد، در 24 نوامبر سال گذشته سوی طالبان به عنوان سفیر افغانستان در پیکینگ گماشته شد. این سو چین در ماه سپتامبر گذشته نخستین کشور شد که سفیرش را به کابل فرستاد. شمار از آگاهان سیاسی و حقوقی به این باورند که اقدام اخیر چین به نحوه به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است. نصرالله استانگزی آگاه مسائل سیاسی و استاد پیشین در پوانتون کابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پذیرش اعتمادنامه سفیر توسط رهبر یک کشور با عنوان بر رسمیت شناختن تلقی شده می تواند.
از نظر حقوقی زمانی که اعتمادنامه یک سفیر رئیس جمهوری یک دولت تسلیم میشه و به دست میاره، مانایش ایست که او دولت به رسمیت میشناسد. حال شخصی که به عنوان سفیر طالبان در چین معرفی شده، اعتمادنامه رئیس جمهوری چین تحت عنوان امارت اسلامی یا دولت امارت اسلامی میپذیره و این به معنای رسمیت شناختن، حتی اگر رسمیت شناختن زمینی هم باشه به این مفهوم تلقی شده میتونه.
این سو داوود مایار آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید که چین آخرین گام را برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان برداشته، اما با باور آقای مایار تا هنگامی که طالبان در بخش بهبود وضعیت حقوق زنان گام های مؤثر نبردارند از سوی جهانیان بر رسمیت شناختن نخواهند شد. با حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان از سوی جامعه جهانی با تخطی های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران متهم شدند. اجازه ندادن به آموزش دختران بالاتر صنف ششم، بستن دروازه پوانتون‌ها برای بانوان و محدودیت بر کار زنان از مواردی هستند که انتقاد گسترده جامعه جهانی در برابر طالبان را برانگیخته. با گذشت نزدیک به 2.5 سال از حاکمیت دوباره بر افغانستان، هیچ کشور تا هنوز حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین به روز سه شنبه اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان به پیکینگ را پذیرفت. در پی این اقدام وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که حکومت چین باید روشن کند که چین و روابط با طالبان دارد و آیا حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد یا خیر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. دیدبان حقوق بشر میگوید که در نشست 18 و 19 فوریه در دوحه نباید زنان نادیده گرفته شوند. سحر فطرت پژوهشگر بخش زنان در این نهاد شام گذاشته بر رادیو آزادی گفت که در این نشست حرف نهایی را هم نباید طالبان بگویند. این سو اعضای جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان اشتراک گسترده زنان افغان در این نشست شدند. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
کمتر از 3 هفته دیگر با برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان باقی مانده و شمار از زنان و دیدبان حقوق بشر خواهان نقش دادن بیشتر به بانوان در این نشست شدند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در دیدبان حقوق بشر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که باید بانوان افغان نقش گسترده در تصمیم گیری ها در نشست دوحه داشته باشند.
حتمی و ضروری است که طیف وسیع زنان افغانستان با دیدگاه ها و خواستگاه متفاوت نماینده های جامعه LGBT و جامعه مدنی در نشست دوحه اشتراک داشته باشند و همچنان سهم مهمی در خود نشست در ارائه مسائل و همچنان در تصمیم گیری داشته باشند. بسیار حتمی و مهم است که خود این دعوت به صورت نمادین و در حاشیه نشست نباشه و قرار نباشه که در صورت حضور حرف آخر را طالبان بزنن.
قرار است که نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. ملل متحد گفته که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر با افغانستان برگزار می شود. در این میان جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با نشر یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواسته های را در مورد اشتراک زنان افغان در نشست دوحه مطرح کردند. طاهره ناصری یکی از زنان معترض در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی شریک ساخته شده گفته است که در صورت عدم اشتراک بانوان معترض نتیجه نشست دوحه برای آنها قابل پذیرش نیست.
خواست مقاطعانه از جامعه بین الملل است که در این نشست باید نماینده های جنبش های اعتراض زنان افغانستان حضور داشته باشند. در غیر این صورت نتیجه این نشست بر ما غیر قابل قبول و بی‌مفهوم است، چرا که ما نتیجه چنین نشست‌هایی که پشت در بسته برگزار شد دیدیم و همین اکنون ما شاهد هستیم که نتیجه همین نشست‌ها بود که متأسفانه دختران و زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی اساسی و شهروندیشان محروم هستند.
نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند. حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنها نیز به نشست دوحه دعوت شدند. انتظار می رود در این نشست در مورد گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بحث شود. این سو طالبان می گویند که برای این نماینده نیاز نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همکاری نمی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفت که یک نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان گماشته شود.
در این حال گروهی از زنان افغان تحت نام جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با نشر یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواسته های را در مورد اشتراک زنان افغان در نشست دوحه مطرح کردند. جاوید نعیمی در این مورد با هدا خاموش فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا انتظار دارد که خواسته های جنبش‌های اعتراضی زنان از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شود؟
بدون شک امیدواری ها و تمام هدف ها، برنامه ها و آرزوهای زنان افغانستان با آوردن طالبان در داخل افغانستان گرفته شده، ولی حرکت ها و جنبش هایی که شکل گرفت که با دست خالی در مقابل طالبان ایستادگی کردند، یک امیدواری نسبتی برای زنانی که در داخل افغانستان و بیرون افغانستان در حال اعتراض و دادخواهی برای همجنسان خود هستند و با تمام محدودیت ها از جان و مال و زندگیشان گذشتند و ایستاده شدند در مقابل میله های تفنگ، گاز اشکاور و سرکوب و زندان و تجاوز، اکنون نه تنها که در پی این هستند که امیدوارزوشان را به دست بیارند، بلکه در پی این هستند که یک هدف مشترک با مردم در این را انتخاب بکنند تا بتانند هم به امیدها و آرزوهایشان برسند و هم بتانند و امید و یک هدف نهایی را برای صلح پایدار داخل افغانستان به دست بیارند.
خب در این نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد کدام خواسته ها مطرح شده و چقدر مطمئن هستین که پذیرفته میشه؟
بله، ما در طی یک نامه مشترک که اطلاعیه ای از طرف تمام جنبش هایی است که در طی همین 3 سال با آغاز ورود طالبان در داخل افغانستان شکل گرفتند و اعتراضات، دادخواهی‌ها و برنامه‌های متعددی در داخل افغانستان و بیرون افغانستان داشتند، امروز در آستانه دومین نشست دوحه در مورد اوضاع افغانستان و طالبان در داخل افغانستان نامه اعتراضی ارسال شده و در این نامه خواست‌ها و هدف زنان به صورت جدی و حتمی ارائه شده که باید زنان در داخل نشست حضور پیدا بکنن و در تقابل با طالبان بشینن که خواست ها و هدف هایشان واضح و هویدا است و این هدف ها نگفتن به طالب است و نگفتن به تروریست است، نگفتن به نابرابری و آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان هست.
و فکر میکنین در صورت عدم اشتراک اعضای این جنبش ها آیا تصمیم ها و فیصله های نشست دوحه برای شما قابل پذیرش خواهد بود؟
بدون شک فیصله و تصمیم نشست دوحه برای ما پذیرفتنی نیست، زیرا نتایج از تمام نشست هایی که برای تعامل با طالبان از طرف سازمان ملل و سازمان های داخل افغانستان گرفته شده در پی بوده که طالبان را چگونه رسمیت بدن و چگونه راه تعامل با طالبان باز بکنن تا بتانن این حکومت همه شمول شکل بدن و همیشه با تمام نشست ها، با تمام گفتگوها و دعوت طالبان، محدودیت های روزافزون برای زنان در داخل افغانستان توسط طالبان به وجود آورده و یا اعلامه های متعددی برای طرد زنان از طرف طالبان ارائه شده که همچنان این نشست دوحه قابل پذیرش نیست، چون اینجا ما تنها زنان افغانستان در نظر نمی گیریم، اقوام و افراد زیادی، سیاسیون و فعالان مدنی زیادی در این نشست حضور دارند که میتونن برای آینده بهتر افغانستان تصمیم نهایی بگیرن.
هدا خاموش فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. انتظار شما از نشست آینده دوحه چیست؟ به شماره 00427230011 به تماس شوید و پیام های صوتی تانه به این شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و امان طوره که پیشتر هم گفتم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و بعد از او از وضعیت آسیب دیده های زلزله های اخیر هرات دی زمستان به شما خواهیم گفت.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین خاموشانه نفوذ خود را بر افغانستان تحت تسلط طالبان بیشتر می سازد. نشریه می نویسد که چین رسما موضوع ارتباط خود با افغانستان امروز را بیشتر عادی جلوه داده است، ولی به شکل منظم به سرمایه گذاری خود در این کشور می افزاید. در حالی که تمام کشورهای جهان حکومت طالبان را تقریبا در انزوا قرار دادند، چین روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با افغانستان توسعه داده که به نوشته روزنامه این نیت آن از سوی طالبان با خوشی استقبال می شود. در بخش دیگر مطلب از قول ولری نیکت تحلیلگر نهاد تحقیقات استراتژیک در پاریس آمده که چین دست کمک را به افغانهایی که در تمام بخشها به کمک نیاز دارند دراز کرده است. چین در ماه سپتامبر اولین کشوری شد که سفیر نو خود را به کابل فرستاد و روز سه شنبه رئیس جمهوری چین شی جین پینگ اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان را رسما پذیرفت. به نوشته نشریه میل آنلاین سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ وین بین گفته است که اگر نگرانی تمام جناح‌های زیردخل مورد نظر گرفته شود، به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شکل طبیعی صورت خواهد گرفت. میل آنلاین همچنان در مورد سرمایه گذاری های مختلف چین در بخش های معادن، انرژی برق و بخش های دیگر در افغانستان سخن گفته و نوشته است که با این ارتباط رای حکومت طالبان در افغانستان با بازار اموال ارزان چین باز می شود و در برابر آن طالبان در مورد سرنوشت صدها هزار اویغور مسلمان که در منطقه شنجن چین در سرحدات با افغانستان زندگی می کنند خاموشی اختیار می کند. نشریه مدرن دیپلماسی در شماره اخیر خود مطلبی منتشر کرده تحت عنوان طالبان، تحول آنها و اشتباه متخصصین ملل متحد. در مطلب از اعلامیه اخیری که توسط متخصصین ملل متحد در رابطه با افغانستان نشر شده انتقاد شده است. در اعلامیه به نبود تحول در فعالیت طالبان و رکود در حرکت آنها به سمت تشکیل حکومت عملگرا و یک دستگاه با حوصله اشاره نموده است. در مطلب می خوانیم که حکومت طالبان که هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده با یک فکر سختگیانه و افراطی مذهبی رهبری می شود، اما هنوز هم امکان تحول، انتقال و تغییر در آن وجود دارد. متخصصین ملل متحد در اعلامیه خود همچنان درباره پایمال شدن حقوق زنان و دختران و بعضی اقلیت ها هم سخن گفتند. در مطلب نشریه مدرن دیپلماسی آمده است که این یک حقیقت است که طالبان یک حرکت شدیداً محافظه‌کار و بنیادگرا هستند، اما در ادامه آمده که طالبان یک واقعیت می باشند که در بین آنها از دید نویسنده عناصر منطقی هم دیده می شود و این افراد خواهان دیالوگ با جهان هستند. نشریه می نویسد که اگر نظریات و مفکوره های این افراد نادیده گرفته شود، ضربه آن را مردم عام افغانستان متحمل خواهند شد.
شنونده رادیو آزادی استید، همزمان با نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی به سر می برند. بیشتر در گزارش شاپور صابر با هم میشنویم.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج می برد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شو روز هم تا پیش خالی خونه ایم تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100 هزار کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه‌های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیت در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شد تا الله صبح گیریه مینه. سینه آل نمی گیره. دماغ بسته یا سینه تنگه. شد تا صبح گیریه مینه. آوا سرده. یه چی ندارن که نور درست کنه. ام گیریه مینه کمپل مینه از بلش. دیسه لبه این دایتارا جام هسته نوشه دادم. بازم یه کلینیک. ام یه قطری بازم یه دگی چی نمه. دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه‌های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن می کنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نظیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همینجا آتش در میدن دیگه، همه کودک هم دیر شیشته دیگه، همینجا خودتگاه گرم میکنه. اونا همینجا هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر چک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شد و به کل طاقت نمیشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت‌های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه‌ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برایشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که غم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. به گفته او در کنار غم و اندوه، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از اثر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم. سخت دیگه، هرچی نگه سختم مخالف پدر مادر من برفته دیگه از این دنیا.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدیم، نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان هم اتد که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد علی خو. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته، ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه. به خاطری که ما بهتر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بهتر.
آمی بپرسید که ماش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.